بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت سروران عزیز، برادران و خواهران، و تشکر میکنیم از اینکه بنده را لایق دونستن و دعوت کردن برای این جلسه خدمت شما عرض ادب بکنیم. صحبت بود الان خدمت دوستان اینجا که خیلی عوامل باید دست به دست هم بدن تا یک اجماع یا شبه اجماعی به وجود بیاد بین نخبگان و تصمیم گیران که کاری باید کرد. خیلی وقتا ممکنه بگذره گاهی چند قرن. بعضی از اینایی که تاریخ تمدن رو بحث میکنن، فیلسوفان تمدن، میگن که بررسی کردن چرا در یه مقاطعی از تاریخ تمدن‌هایی ساخته میشن، یه وقتی هم چند قرن میگذره که هیچ تمدنی ساخته نمیشه، یعنی هیچ حرکت جدی توی جامعه دیده نمیشه، نبض اون مردم نمیزنه. یه مرتبه میبینید یه ملتی 400 سال 600 سال خوابه، هیچ از خودش نمیپرسه که من با نظام آموزشیم باید کاری بکنم نکنم، اقتصادمو میتونم تغییر بدم ندم، حاکمیتو میتونیم تغییر بدیم، اصلا این سوالا رو از خودشون نمیپرسن. میشه اوضاع رو عوض کرد دوالشو یا نه؟ یه مرتبه یه اتفاقاتی میفته تو یک جامعه ای که نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، نخبگان اقتصادی و توده مردم بعد مثل که یه مرتبه با هم به یک جنبندی میرسن که اینجوری دیگه نمیشه ادامه داد، یک کاری باید کرد. در این 30 سال یکی از علائمی که کاملا به نظر میرسه و موافق و مخالف میگن یک جهش تمدن سازانه در ایران و در جهان اسلام شاید با شروع ایرانی اون در گرفته، اینه که در این 30 سال خوشبختانه از این سنخ سوالات زیاد داره مطرح میشه و بعد از 30 سال تجربه بعضی این سوالات اتفاقا پخته تر و جدی تر شده. مثل همین سوالی که باعث منشأ تشکیل این سمینار شده که شما بزرگوارا بنشینیم راجع به چیزی به نام سند ملی آموزش پرورش و تحولات اساسی و فلسفی تو جهتگیری و قایت شناسی نظام آموزشی انجام بدیم. این خیلی سوال رادیکالیه. این سوالی که اینجا مطرح شده و موضوع این سمینار خیلی ریشه‌ای و رادیکال و خیلی مهمه و به نظرم باید به فال نیک گرفت. خود این که ما به خودمون اجازه میدیم یه همچی سوالاتی رو مطرح کنیم، دور هم جمع بشیم به این سوالات فکر کنیم، راجع بهش حرف بزنیم، به نظر من این خودش علامت یک تحول بزرگه. و به تعبیر دوستمون فرمودن پایین که خیلی گذشته از وقتی که از آخرین باری که توی جامعه ما این سوالات مطرح شده، شاید یه دوره مشروطه بود این سوالات مطرح شد، متاسفانه پاسخهای غلطی بهش داده شد که حالا من یه نمونهشو میخونم خدمتتون. در اول صحبتم بعضی‌ها پاسخ‌های درستی می‌دادن ولی خام بود. الان هم همینطوره. بعضی پاسخ‌های غلط می‌دیم، بعضی پاسخ‌های درست خام و غیر عملی می‌دیم. بعضی پاسخ‌های نظری درستی می‌دیم، راهی برای اعمالش به ذهنمون نمی‌رسه که اینا گاهی باید با هر شبت که سعی و خطا که طبع هر کار بشری است شاید هم یه مقداری پیش بره. ولی کمتر پیش اومد مثل وضعیت فعلی که اینقدر تشنگی به وجود بیاد در همه که یک کاری باید کرد و یک تحولی باید پیش بیاد. از این جهت این لحظه تاریخی یک لحظه تاریخی و مهمی است و در این حال دو پهلو و دو دمه، چون اگر پاسخ نادرستی به این سوال بدیم که تحول رو از کجا شروع کنیم و به چه سمت، یه مرتبه ممکنه یک کاری بذارید رو دست ملت که 100 سال 200 سال یک ملت رو بذاریم سر کار و براشون مصیبت درست بکنیم. چون شما به نظر من، یعنی تصمیم گیران آموزش پرورش به خصوص و نظام آموزشی به طور عام که شامل نظام رسانه‌ای و اینا هم میشه، از هر دولت و هر مجلس و هر سیاست مداری و هر نیروی امنیتی اطلاعاتی در ساختن کشور مؤثرترن. من اگر دارم دولت واقعی شما این، دولت واقعی شما این، بقیه همه مقدمه این برای شما. وزارت آموزش پرورش و آموزش عالی هن که و رسانه ها اینا هستن که حقیقتا مسیر یک جامعه رو معلوم میکنن. بقیه همه وزارت خونه ها به نظر من مقدمه هن برای شما، سرکارن، یعنی اونو که جاده میزنه، اونو که آب و برق میکشه، اونو که واردات صادرات، اونو که نمیدونم تأمین بیمه فلان، همه اینا مقدمه است برای که یه فضای آماده بشه که ببینیم خب حالا باید چی کرد. خب حالا همه چیز آماده شد، همه وزارت خونه ها از اقتصاد و نمیدونم تعاون و راه و داخلی و خارجی و امنیت و همه اینا کاراشونو کردن، نیرو و خب که چی؟ آخرش اینه که یه محیطی آماده میشه که حالا مخاطب ما انسانه که حالا باید چی کنیم. یعنی همه وزارتخونه ها مقدمن برای شما، برای کار شما. این نکته به نظر اهمیتش باید دونسته بشه. صرف این که ما به فکر نوشتن یک سند ملی دوباره برای نظام آموزشی افتادیم به نظر من خودش مبارکه، منتها مبادی اصلیش، جهتگیری هاش، غایت این پروژه بایستی خیلی جدی روش بحث بکنیم. حتما از بحث های فلسفی و معرفت شناختی شروع میشه بحث، که منم عمده بحثم حالا اختصاص خواهم داد به بعضی از سوالات مهمی که تو باب فلسفه تعلیم تربیت و انسان شناسی که مقدمه نظام آموزشی است باید حتما بهش توجه کنیم. یک سری سوالاتی هم آخر بحث اونا رو خدمتتون به عنوان پیشنهاد عرض میکنم. منتها یه نکته هم اینجا عرض بکنم و اینکه این اینجور کارا یک کار یک بار برای همیشه نیست که یک سمینار رو انداختیم دیگه درست تمومش کردیم. اینا در این کار ما شتاب باید بکنیم، چون 100 سال عقبیم، 100 سال خواب بودیم، تقلید و کپی برداری همین نکته که آقا الان خوندن، و شتاب باید کرد اما شتاب زده نباید بود. یعنی به نظرم باید نگاه ریشه‌ای و رادیکال به مسئله آموزش پرورش و نظام آموزشی داشته باشیم، ولی برای اعمالش باید واقع بینانه و نسبی کاملا نگاه بکنیم. اصلا آموزش پرورش رو نمیشه یه مرتبه از بیخ اصلاح کرد. بس بنابراین دو چیز شرطشه به نظر من، یه فکری برای اون برداریم، یکی ثبات در جهتگیری و تصمیم گیری در آموزش پرورش، که هر دولت و مجلس و وزیر و وکیلی میاد یا فضای سیاسی کشور عوض میشه یه مرتبه ملق نزنیم نظام آموزش پرورش، یه مرتبه کتابای درسی یه بار بره به سمت سکولاریسم، یه بار بره به سمت چی، اینجوری نباشه. یه ثباتی داشته باشه، معلوم باشه مثلا یه ارتباط و اتصالی با شورایان انقلاب فرنگی یا با اصل نظام، مبنای نظام آموزش پرورش، مثل وزارت نیرو و وزارت اداره راهنمایی رانندگی. اینا نیست که هر کس بیاد اونجا کارش معلومه یه کار باید انجام بده، فقط میپرسن که اون کارتو درست انجام دادی یا نه. هر کس اینجا بیاد تو رسانه و نظام آموزشی کل جهت عوض میتونه بکنه، زیر و رو کنه همه چیز رو. و اینا چون کار یه بار برای همیشه نیست، باید گاهی شما یک طرحی که اینجا میریزید باید اجرای 60 سال 50 سال ممکنه طول بکشه. حتما ثبات میخواد، حتما مداومت میخواد و کار فکری، هزینه فکری که حالا مهمتر از هزینه مالیه. و هدف دین و دنیا و دولت همه چیز اصلاح هر سو نسل، اصلاح هر سو نسل از طریق اصلاح آموزش پرورش فقط ممکنه، هیچ جای دیگه وجود نداره. بنابراین من عقیده دارم شما هدف این، بقیه کل حاکمیت مقدمه و وسیله است. و این رو باید هم کل حاکمیت بفهمه و هم خود ما، یعنی خود دوستان، خود شماها که تو کار نظام آموزشی هستید، آموزش پرورش و آموزش عالی رو بفهمن. و به همین دلیل بود که انقلابیون قبل از انقلاب متوجه مسئله شدن. شما یادتونه قبل از انقلاب می‌رفتن تو اشلای کوچیک مدرسه های به اصطلاح ملی و مذهبی و اینا درست میکردن، مثلا تو همین تهران مدرسه نمیدونم علوی و رفاه و اینجور چیزا. تو مشهد ما یه مدرسه علوی همون موقع تشکیل شد، در قم مدرسه دین و دانش و اینا. این که یه عده‌ای به اینا چی رسیدن که آقا کارو باید ما خودمون شروع کنیم، از بچگی باید شروع، از کودک باید شروع کرد و یه آموزش پرورش ایدئالی تو اشل کوچیک چند تا مدرسه ای شروع کردن. این خودش نشون میده که از همون موقع اهمیت مسئله درک شده بود و چقدر حساس بود. منتها خب حالا برای ملی کردن اون طرحهای کوچیک و برای اون طرحهای کوچیک رو بخواید ملی بکنید و پخته ترش بکنید، کار قاعدتا خیلی سخت‌تره و باید کار کرد، ولی اهمیتش هم باید بدونید. شما ببینید قبل از انقلاب کیا کتابای درسی ما رو تألیف می‌کردن؟ کسی مثل بهشتی و باهنر. بعد انقلاب ساعت کار عوض که بره بالاتر، اومد پایین‌تر. ضمن احترام به همه برادرانی که زحمت کشیدن برای کتابای درسی، ولی انصافا اینا ساعت اونا ببینید چی بود. بعضی ماها که بعضی دوستانی که آدمای بسیار فاضل و محترمی هم هستن و بسیار ازشون باید تشکر کرد، ولی ساعت نوع مؤلف و تألیف حتی تو حوزه تألیف کتابای درسی دینی پایین‌تر اومد، نه بالاتر رفت. این نشون میده ما به نظرم یه بار دیگه باید به مسئله درست نگاه بکنیم. من اینجا می‌خواستم عرض کنم این پیشنهاد رو که چون بخش مهمی از تصمیم گیری راجع به آموزش پرورش مباحثی تو فلسفه آموزش پرورش و فلسفه تعلیم تربیت، یه کرسی ثابت گفتگو و بحث و نقد و نظر و نظریه پردازی و مناظره، یه کرسی ثابت نظریه پردازی و نقد و مناظره در باب فلسفه تعلیم تربیت و همینطور در باب مدل‌های آموزشی باید تشکیل بشه. نه که یک جلسه تشکیل سمیناری دوره هم جمع بشیم یه چیزی بگیم و بریم. کرسی ثابتی که هر ماه و بلکه هر هفته افراد صاحب نظر بیان اونجا بشینن بحث بکنن با فونداسیون تئوری اسلامی در باب آموزش پرورش، و توجه کامل به وضعیت کشور خودمون، نیازهای کشور، استعدادهای کشور و مشکلات کشور. اگر بخوایم کار علمی بکنیم راهش اینه، اگر بخوایم کار تشریفاتی و تبلیغاتی و سخنرانی و سمینار بکنیم همین کارا رو بکنیم، 4-5 سمینار دیگه هم برگزار کنیم، دوره شما هم تمام میشه. کار علمی اگر میخواید بکنید، یک کرسی ثابت با جهتگیری اسلامی بدون تعصب، هدف روش علمی، روش علمی هم به مفهوم روش غربی نیست، چون بعضی دوستان که یکی از آفت هاست که باید فکری برش بردارید، تا میگی علمی دو تا چیز تو ذهنشون میاد، علمی یعنی روش پوزیتیویستی و علمی یعنی کپی برداری از اون چیزی که در غرب گفتن. نه، اینا نیست علمی لزوما. علمی یعنی ما شروع کنیم به تولید فکر. علمی بودن به معنای غربی بودن، ترجمه ای بودن، پوزیتیویستی بودن نیست، به معنای ضد غربی بودن هم نیست. تعصب ضد غربی و ضد شرقی هم نداره. بر اساس فونداسیون فکر اسلامی و نیازها و مشکلات کشور، همین تعبیری که خوندن، با فکر ایرانی، با دغدغه اسلامی، ببینیم واقعا مشکلات جامعه ما و آموزش پرورش ما چیه و کار بکنیم. هر دولتی هم رفت و آمد، هر وزیری هم رفت و آمد، هر مجلسی هم کمیسیون آموزشش هر کی بود، این مسیر بایستی جهتگیری اصولیش تغییر نکنه. این دیگه چپ و راست و اینا مربوط نیست، اینو باید فکر برای ثباتش و اینا برداریم. حتما به خصوص با اون حساسیتی که اسلام تعلیم پیامبر برای ما گفتن راجع به مسئله تعلیم تربیت. ببینید، حالا من یک عبارتی میخونم از بعضی از نظریه پردازان برجسته آموزش پرورش در غرب که در دنیا ایده هاشون جهانی شده و همه جا تقلید میشه و کپی برداری شده. بخشیش هم خوبه، درست، ما مخالف نیستیم، بخشیش هم اشکال داره. ولی اون میگه مثلا غایت آموزش پرورش آقا ساختن یه شهروند دموکرات تابع قانونه دیگه، این سقف آدمیه که تو آموزش پرورشش باید تربیت بشه. خب ما که خیلی عمیق‌تر از این نگاه اسلامی به مسئله تعلیم و تربیت، حساسیت‌های پیامبر، شما ببینید نبی اکرم یا تو روایات ما و در آیات قرآن تربیت رو تو چه اشل وسیعی می‌بینن. مسئله تربیت از قبل از تولد شروع میشه و آثارش هم تا بعد از مرگ و بعد از مرگ ادامه داره. خیلی مسئله تعلیم و تربیت تو فرهنگ ما خیلی جدی‌تره تا به نظر من هر نظام دیگری در دنیا در باب آموزش پرورش. اینکه پیامبر مسئله تربیت کودک رو از بسته شدن نطفه انسان، از شیر مادر، اخلاق مادر، درک مادر، سطح عقل مادر، شجاعت مادر، تأثیرش از طریق این تو بچه شروع بشه تا اقتصاد خانواده، از نطفه پدر تا لقمه پدر، این حساسیت هایی که نشون میده اسلام راجع به مسئله تربیت، که حتی رنگ ها و صداهایی که مادر دوران بارداری میبینه و میشنوه و دایه‌ای که در دوره کودکی داره، تو روایت پیامبر میفهمه همه اینا حساسن، که اینا در ساختن شخصیت کودک کاملا مؤثره. یعنی اینقدر پیچیده و ظریف به مسئله تعلیم تربیت نگاه شده. توجه به کودک در حدی که تو روایت میفرماد که پیامبر اکرم وقت نمازشون رو میخوندن سریع نمازشون رو تمام کردن، که بعد بعضی از اصحاب اومدن گفتن آقا چرا نماز اینقدر تون تمومش کردید، وحی تازه‌ای رسیده. پیامبر فرمودن چطور؟ گفتن آقا یه جور دیگه نماز خوندین. فرمودن اما سمعتم صراخ السبی، نمیشنوین بچه داره گریه میکنه؟ دقت میکنید اینقدر مسئله توجه به احساس کودک، احترام به مشکل کودک و نیاز اون اینقدر مهمه که پیامبر نماز جماعتشو زود تمام میکنه و بعدم میگه که بقیه فکر میکنن وحی شده، میگه نه وحی نشه، میگه نمی بچه داره گریه میکنه، من نماز بزودم به داد بچه برسیم. اینقدر مسئله رسیدگی و توجه به احساسات کودک و نوجوان و مشکل او مهمه. یا در روایت داره که یه وقت بچه‌ای رو مادرش داد پیامبر بغلش کرده بودن، این تو بغل پیامبر در آغوش پیامبر ادرار کرد. همونجوری که مشغول ادرار بود و اینا، معلوم بود دیگه از چشماش که داره مشغول ادرار و استراحت و ایناست، اونجا داره که مادرش پدرش آمدن جلو با تشر بچه رو بگیرن از بغل پیامبر. پیامبر بچه رو در روایت داره در آغوش فشردن، فرمودن لا تزرمو ابنی، فرزند ما رو جلو کارشو نگیر، بذار کارش تموم کنه، و در آغوش خودش گرفت تا این بچه کاملا ادرارش تمام بشه در آغوش پیامبر. فرمود بهش تحقیرش نکن، بچه رو نترسونش، ایزایش نکن، بذار کارشو بکنه. بعد فرمودن من این فقط یه آب کشیدن یه تطهیر میخواد، مشکلی نیست، کار این حل میشه. این بچه رو نباید بهش هجوم بیاری که تو بغل من یه کودک، بذار کارشو بکنه. ببینید اینا پیامبری که مظهر طهارت اینجور برخورد میکنه با مسئله، میفرماد دعوه و ولش کن، رهاش کن، بذار کارشو بکنه. یا رسیدگی که کودک احساس تنهایی و احساس وحشت نباید بکنه تو زندگی، و این همه توصیه که مخصوصا راجع به همه کودکان و مخصوصا راجع به یتیم شده، که پیامبر فرمودن به تعداد موهای یتیم که وقتی نوازشش میکنید به تعداد موهایی که زیر دستتون میاد شما پاداش دارید توجه به احساسات بچه ها. که بچه نباید بچه احساس تنهایی بکنه تو دنیا و تو جامعه، احساس نکنه من کسی رو ندارم. یا اینکه پیامبر فرمودن جزء حقوق نسل جدید بر نسل قبل چیزایی از گذاشتن اسم درست برای بچه که به نیکی صداش کنن، که حتی نامش در تربیتش مؤثره، نامی که روش میگذارن و الهام بخشه و تو شخصیت اجتماعیش، نامی که میگذاری مراقب شخصیت اجتماعیش بعداً باید باشی، اینو جزء وظایف والدین و وظایف نظام آموزشی میدونه. حتی تو نامگذاری ها به جزء حقوق اون بچه است، جزء حقوق کودکه. تا این که فرمودن دایه خوب که تربیت در دوران کودکی است، تا تربیت خوب در دوران نوجوانی برای شخصیت قائل بشید، فرمودن ان یحسن ادبه، فرمودن این وظیفه شماست که به تربیت صحیح نسل بعد فکر بکنید. یک اصلی ترین پروژه است برای شما، مهمتر از شکمشون رسیدن به ادبشونه. اینا تعابیر پیامبر راجع به مسئله آموزش پرورش. این که میفرمود در روایت داریم در سلام به بچه ها پیامبر همیشه سبقت میگرفت، یعنی اول او به کودکان سلام میکرد، منتظر نمون بهش سلام بکنن. این که میفرمود هر وقت از بیرون میامد یا از مسافرت یا میگفت میاد هدیه به بچه ها رو اول بدید. این که هر وقت خود پیامبر از بیرون میامد تو روایت داره کان یستقبل به سبیان، بچه ها فوری میدویدن استقبال پیغمبر هر جا میرفت، اینقدر بهش علاقه داشتن. و برخورد پیامبر جوری بود که تا هر جا میرفت اول بچه ها و کودک ها میدویدن بغلش میکردن، دو اطرافشو میگرفتن و پیامبر نارو میبوسید و نوازش میکرد. و در روایت دارد هر کس اون لحظه که خشونت قبیله ای که بوسیدن بچه رو هم چیز میدونستن، یک ننگی میدونستن، کسر شأن میدونستن، پیامبر فرمود هر کس فرزندش را ببوسد و کودکان را ببوسد و نوازش کند، خدا برای او حسنه می نویسد. و هر کس کودکان را شاد کند، خداوند در قیامت شادش خواهد کرد. و هر کس به کودکان قرآن و منطق وحی و توحید بیاموزد، خداوند در آخرت با او چه خواهد کرد. هر کس کودک گریانی را خوشنود و آرام کند، خداوند چه نعمتی به او خواهد داد. بعد همین اخیرا گفتن در یکی از همین چیزای مهد کودکان، بچهای یتیم کجا بود توی یکی از شهرستانا، بچه‌رو داغ کردن زدنش که کسی هم توی مملکت نبوده گوش آدمو بگیره بتابونه و تو دهنش بزنه. وقت روایات پیامبر ببینید چی میگه راجع به بچه و کودک. در این حال لوس بار آوردن هم نه، میفرماد ببینید حساسیت ها اینقدر، از یک طرف میگه دوستی و اظهار عشق به بچه ها یه وظیفه دینی است، از یک طرف میفرماد که همه چیز رو بهشون بیاموزید از کودکی، هر شب روح توحیدی و وجدان دینی رو درشون بیدار کنید، از دوران کودکی آشناشون کنید با خدا. در روایت میفرماد من رب با صغیرا حتی یقول لا اله الا الله لم يحاسبه الله، هر کس کودکان رو با فرهنگ توحیدی آشناشون بکنه و مفهوم لا اله الا الله رو به اینها درست منتقل بکنه، خداوند بسیاری از خطاهای خود او رو ازش خواهد گذشت. این کار بزرگی، این تربیت حتی یک انسان، یک کودک. این که فرمود ببینید پیامبر میگه از کودکی مسئله باید، البته با رعایت ظرفیت ها، میگه همین که بچه زبان گشود فرهنگ توحید رو و لا اله الا الله رو بهش بیاموزید، همین که دندان شیریش افتاد و دندان بد در آورد آشناش بکنید با مسئله ارتباط با خدا و شعور دینی درش ایجاد بکنید. و آموزش مهارت‌های او زمان می‌فرمود شنا و تیراندازی، مهارت‌های زندگی، اینها رو وظیفه آموزش دادن. که اینا به نظر من کچیه که جاش خالیه تو آموزش پرورش، همین مهارت‌های زندگی است. یا اینکه می‌فرمودن با کودکانتون صادق باشید، به کودکانتون دروغ نگویید، به بچه‌هاتون دروغ نگید. در روایت می‌فرماد هر وعده‌ای به بچه‌هاتون دادید باید عمل بکنید به کودکان. یا اینکه خودتون کاری که نمی‌کنید بهشون نگید بکنن، اون قضیه خرما خوردن پیامبر. راجع به وعده دروغ ندادن به کودک، راجع به اینکه اگر بچه‌ای لازم شد مجازات بشه، حد مجازات رو رعایت بکنید، افراط در مجازات نشه. تنبیه هم لازمه در کنار تشویق، فرمود ان عاقبت فعاقب بقدر ذنب، اگه قرار عقاب بکنید یک کار زشتی شده باید مجازات بشه، حد نگه دارین، افراط نکنید. فرمود که مجازات لازمه، عقوبتگاهی، اما حد نگه دارید، عاقب به قدر ذنب، به قدر خطایی که کرده نه بیشتر. بعدم وتق الوجه، تو سر و کلش نزنید، تو صورتش و سرش و صورتش نزنید. اصلا مبارزه جدی با مسئله خشونت علیه کودک و روش‌های خشونت آمیز در آموزش پرورش که اصلا تو روایت پیامبر فرمود نهى عن الادب عند الغضب، فرمود موقعی که عصبانی هستید تربیت نمیخواد بکنید اون لحظه بچه رو، چون موقع میخواد خودتو تخلیه کنی، نمیخوای تربیت کنی، داری خودتو ارضا میکنی. فرمود آرام که شدید بعد ادب بکنید، اون لحظه که عصبانی هستید ادب نکنید. بعد ببینید تربیت جنسی آموزش اخلاق صحیح جنسی تو روایت پیامبر فرمودن که حتی پدر و مادر به عورت کودک نگاه نکنن، بچه کوچیکی که مثلا میبرش حمام و اینا، و به عکس کودکان نگاه نکنن، نظر جلو کودک هم خودتون رو بپوشونید. یعنی اینقدر حتی آموزش تربیت جنسی، حرمت خلوت والدین را به فرزندان بیاموزید که یه مرتبه بچه نیاد توی اتاق پدر و مادرش، تربیت جنسی و بعد از این قبیل مسائل. میخوام بگم که حساسیت ها تو روایات اینقدره. وقت ما با توجه به یک همچین مبانی به نظرم بایستی خیلی ملاحظه بکنیم در این مسئله. اون بحثی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم، حالا یه عباراتی هم یادداشت کردم خدمتتون سریع میخونم. ببینید، من عقیده‌ام اینه که ما از دو طرف بایستی به نظام آموزشی نزدیک بشیم به قصد نقدش. از دو طرف، یکی نقد عقلی و یکی نقد تجربی، یعنی یکی نگاه پیشینی و یک نگاه پسینی. یک نگاه بکنیم به مبانی معرفتی نظام آموزش پرورش، اون معرفت شناسی، انسان شناسی و فلسفه تعلیم تربیتی که پشت این نظام آموزش پرورشی است که داریم به ارث از دوران چند دهه پیش، البته با یه سری اصلاحاتی که بعد از انقلاب شده، ولی هیچ وقت ما تو مبانی بازنگری نکردیم. و گفتم نگاه بازنگری در مبانی کار یه بار برای همیشه نیست، باید مدام ادامه پیدا بکنه. شما میدونید غرب حداقل چیزی حدود 60 ساله که به طور ثابت اینا سمینارهایی مثل این سمینار شما دارن که به اصطلاح با این مبانی و شیوه های جدید نظریه پردازی و مدل سازی بکنن، هی راجع به مدیریت آموزشی، سمینار تحت عنوان نظریه اداری در آموزش پرورش با مشارکت اساتید علوم اجتماعی که مشغول طبقه بندی و مدل پردازی و اینا هم، مطالعات چند رشته ای، بین رشته ای. حداقل 60 سال دائم دارن این کارو میکنن. اینجوری نیست که یه بار بکنین تمام بشه. این کار اگر شروع شد به نظر من باید 100 سال ادامه پیدا کنه. اصلا باید همیشه ادامه پیدا کنه. مدام باید آسیب شناسی بشه با توجه به معیارهای اسلامی. بعضیا میگن تحول در آموزش پرورش، میخوان اینو بیشتر سکولاریستی و تقلیدی و غربی و کپی برداری ترش بکنن. بعضیا میگن تحول در آموزش پرورش، عملا میخوان آموزش پرورش بدوی داشته باشیم. به نظر ما تحول در آموزش پرورش یعنی یک آموزش پرورش پیشرفته امروزی مدرن با توجه به شرایط جدید، ولی بر اساس مبانی و غایات اسلامی و با توجه به مشکلات و نیازهای ایرانی و ذهن ایرانی. این مهمه که این کار، چون شروع آموزش پرورش ما اینجوری نبوده. این آموزش پرورش جدید شروعش، حالا میگم چجوری بود. ما بایستی هم به لحاظ مبادی نظری، هم به لحاظ آثار عملی این آموزش پرورش و نظام آموزشی کشور و دانشگاه‌ها رو نقد بکنیم. یعنی هم ببینیم بر اساس چه دستگاه معرفتی این دستگاه بنا شده اصلاً، چه نوع انسان شناسی، و هم ببینیم چه بروندادی داشته، چه فارغ التحصیلایی داشته. آخه یک تشکیلات رو هم میشه از طریق مبانی شناخت که بر اساس چه مبانی اینا تشکیل، چه انسان شناسی، تعریفتون از پیشرفت، از تربیت، از نفس، از انسان، از رشد چیه، بر اساس چه نوع روانشناسی، کدوم مکتب تعلیم و تربیت. یک نگاه هم از این طرف ببینیم، بالاخره این آقا این نظام آموزش پرورش و دانشگاه ما چی داده بیرون، این کارخونه چی داده بیرون دیگه. هر چی داده بیرون همینایی که داریم میبینیم دیگه. از این طرف هم یه آسیب شناسی میگم، واقعا اینی که داریم میدیم بیرون این به درد میخوره؟ چقدر به درد میخوره؟ چه مزایایی داره، چه نقاط ضعفی داره؟ از دو طرف باید به مسئله نگاه کرد. اون بعد نظریش رو حالا توضیح خواهم داد، بعد عملیش رو، اینکه ما نیرویی که از آموزش پرورش و دانشگاه‌های ما میاد بیرون چقدر ماهرن، چقدر اعتماد به نفس دارن، چقدر خلاقن، چقدر دینین، چقدر سیاسین، چقدر آگاهن، چقدر به درد مملکت می‌خورن و به درد خودشون. یکی این بررسی بشه، برون دادش. یکم ببینیم این آموزش پرورش بر اساس چه مبانی تشکیل شد. من بدون هیچ توضیحی فقط چند تا عبارت می‌خونم از میرزا ملکم خان، که نمیدونم چرا میگن ملکم خان، به نظرم من مالکم باید درست باشه، نمیدونم چرا همه میگن میرزا ملکم. میرزا ملکم خان و امثال ایشون جزو کسانی هستند که پدران به اصطلاح رفرم غربی در نظام فرهنگ آموزشی کشورن. جزو اولین کسانی هم جزو فراماسونری و مسائلی که داشتن وابستگی به غرب و تا حد جاسوسی اینا کار ندارن به اونش، ولی جزو ایدئولوگ های تفکر رفرم غربی در نظام آموزش پرورش و تعلیم تربیت کشورن. من فقط چند تا عبارت رو سریع میخونم، شما ببینید این نظام آموزش پرورش بر اساس این تفکر به وجود آمد انصافاً، و بعد حالا به نتایجش دیگه کار ندارم شما ببینید. فقط عبارت رو من سریع میخونم. ما باید بر جهت عکس این مبانی حرکت بکنیم، بدون انکار پیشرفت، بدون انکار اینکه بایستی امروزی بود. تو کتابچه غیبی میرزا ملکم دفترچه تنظیمات، من فقط میخونم، قضاوت با شما. میگه راه ترقی و اصول نظم را فرنگی ها در این 2000 سال مثل اصول تلگرافیا پیدا کردند، بر روی یک قانون معین. همانطور که تلگرافیا را باید از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، بدون زحمت چه توجه داشته باشه، این همه کارا بدون زحمت قرار بوده بشه، همانطور هم میتوان اصول نظم ایشان را عکس کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت. اینم باید بدون معطلی بشه، بدون زحمت تلگرافو بیاریم، بدون معطلی هم آموزش پدرشون رو بیاریم. ولیکن چنان که مکرر عرض کردم و باز تکرار خواهم کرد، هرگاه بخواهیم اصول نظم را، خطاب میکنه به ملت ایران، به نخبگان ایران، میگه هرگاه بخواهید اصول نظم را، جامعه سازی و اینا رو، شما خود اختراع نمایید، مثل این خواهد بود که خود بخواهید علم تلگرافیا را از پیش خود پیدا کنید. دقت میکنید؟ اصلا این تفکر جهتگیری، اون تفکر رو جهتگیری فلسفه تشکیلی این سمیناره ببینید چیه. یک نمونه دیگه از فرمایشات گوهربار این آقایون، میگه اصول تعلیم و تربیت ما خراب است. همینطور راستم میگه، اصول تعلیم و تربیت در زمان قاجار خراب بوده، نه اسلامی بوده نه ایرانی، یه مش آدم پخمه. اصول تعلیم و تربیت ما خراب است، منتها حالا اصلاحش میخواد بکنه. پیشنهاد اصلاحیش چیه؟ تحول در نظام آموزش پرورش. از کجا شروع میکنه؟ اصلاح خط. میگه آقای خط عربی، اسلامی، فارسی رو بنزیم دور، خط لاتین بیارید اگه میخوای پیشرفت کن. ببینید اینم میگه تحول، اینم میگه اصلاح. اصول تعلیم و تربیت ما خراب است، بدون اصلاح خط تعلیم و تربیت ما اصلاح پذیر نیست، بدون اصلاح تعلیم و تربیت هم تمدن و ترقی امکان ندارد. این حرفش درسته، منتها نقص این الفبای عربی است که منشأ فقر و ناتوانی و عقب ماندگی فکری و استبداد سیاسی در کل سرزمین اسلام است. خب یکی نیست به تو بگه که هر شبت که مگر تمدن اسلامی با همین الفبا، مگر همین ایران با همین الفبا در رأس تمدن و علم جهان نبود در یک روزگاری؟ مشکل الفبا نیست، مشکل مغز توه. میگه هر شبت که اینا دیگه به نظرم نشون میده، میگه که برای مردمی که ایران را ترک نکردند، غیر ممکن است پیشرفتی را که اروپایی ها به آن نائل آمده اند درک کنند. اروپا به اتکای دو نوع کارخانه به جلو گام برداشته، یکی کارخانه تولید کالا و دیگری کارخانه ساختن انسان، جایی که از یک طرف اطفال بیشعور میریزند، از طرف دیگر مهندس و حکیم کامل بیرون می آورند. فقط کارخانه نوع اول است که ایرانی ها با آن آشنا هستند. البته این حرف درسته، از یک جهتی هم این حرف درسته که هم کارخانه تکنولوژی هم کارخانه تعلیم تربیت، متأ نتیجه‌ای که میگیره، نتیجهش من اشکال دارم. میگه ما خیال میکنیم درجه ترقیان ها همان قدر است که در صنایع میبینیم، اصل ترقی در آیین تمدن است. مثل ملل یوروپ هر قدر کارخانجات فلزات ترقی کردند، بیشتر در کارخانجات انسانی بوده است. آن چیزی که ما در ایران لازم داریم این است که این کارخانجات انسانی را به کلی تقلید کنیم. و آخرین عبارت ایشون، بحث ما ایشون نیست، بحث اینه که چه طرز فکری مبنای این مدرنیزاسیون جدید در ایران شده. ببینید این نتیجه که میگیره که با این ما باید خیلی حساس باشیم. میگه در اخذ اصول تمدن جدید و مبانی ترقی عقلی و فکری حق نداریم در صدد اختراع باشیم. این گوش کنید، درست عکسی که میگه آقا شما با نوآوری و شکوفایی و ما میتوانیم و اعتماد به نفس خودت باید کار بکنی. میگه اگر دنبال تمدنید و مبانی ترقی عقلی و فکری، حق نداریم در صدد اختراع باشیم، بلکه باید از فرنگی سرمشق بگیریم در جمیع صنایع، از باروت گرفته تا کفش دوزی. وزرای ما بدانند که بدون اخذ اصول مملکت داری فرنگ، محال خواهد بود که بتوانیم مثل فرنگی آهنگر هسته باشیم. ایران نه آدم دارد نه کارخانه آدم سازی. ایران نمیتواند رأساً مباشر اجرا نقشه پیشرفت و توسعه اقتصادی خود باشد. وزارتخانه ها و تشکیلات دولتی را کلن به آنها بسپارید که تحت که امور مملکت را انتظام دهند و آیین جدید بیاموزند. 1000 شاگرد هم به فرنگستان بفرستند که تحصیل علوم و فنون کنند و آدم شوند. آدم شوند. سالسن، این سالسنش رو گوش کنیم. پای کمپانی های خارجی را، پای کمپانی های سرمایه داری غرب، پای کمپانی های خارجی را باید به ایران باز کرد. با اعطاء همه نوع امتیازات اقتصادی، باید از طریق، باید وسائل احیاء و ترقی مملکت را فراهم ساخت. از ممالک فرنگستان 20 کمپانی بزرگ به ایران دعوت کنید و آنها هر چه می‌خواهند امتیازات دهید. و او عبارت دیگرش که اصلا اشغال کشورهای اسلامی رو هم توجیه میکنه با این اساس، اشغال کشورهای اسلامی، میگه اگه میخواید تعلیم و تربیت درست داشته باشین، پیشرفت کنین، اصلا بذارید باید بیان بگیرن اینجا رو انگلیسی‌ها و غربی‌ها، باید اونا بیان ارباب ما باشن. باور نمیکنید این عبارت رو ببینید، میگه دول فرنگستان به واسطه اینکه عدم امنیت مالی و جانی اینجا دارند و میخوان اینجا رو آباد بکنند، ضبط و تصرف کل ممالک آسیا را وظیفه حتمی خود قرار دادند. موافق مذهب علمی فرنگستان و به حکم این مذهب علمی، آنان از صمیم قلب و با نهایت حرص طالب آبادی کل ممالک دنیا هستند. ملل فرنگستان در ممالک خارجه هیچ مقصودی ندارند جز توسعه تجارت دنیا، و اگر لشکرکشی میکنند و تسخیرات ملل فرنگستان در آسیا اساساً بر این مقصد مبتنی است. دوستی و عداوت ملل فرنگستان کلاً راجع به این طرح واحد جهانی است. دول فرنگستان ضمن اقدام به متمدن کردن بقیه، گاهی مجبور می شوند بعضی از ممالک خارجه را تصرف کنند. دیگه از این عبارت به نظرم کافی. و الا مقصودشان از این تصرفات به هیچ وجه مملکت گیری نیست، مقصودشان فقط کسب منافع تجاری است. خیلی خوب، اون هم عیبی نداره دیگه، به هر قیمت شد شد. ببینید این نظام مدرن به حساب آموزشی کشور بر این اساس بنا شد، ایدئولوگاش امثال اینا بودن. من یک اشاره هم بکنم به بعضی از سوالات اساسی نظری که به نظرم در این سمینارها و کرسی ثابت اگه انشالله تشکیل بشه با هیئت داوری با مبانی درست و دائم باشه، تابع تغییر دولت‌ها و اینا هم نباشه، به بعضی از این سوالا باید جواب بده و ما باید با مبانی خودمون وارد یک بحث طولانی بشیم، باید کمی حوصله داشته باشیم، شتاب بکنیم ولی شتاب زده نباشیم. اینا حوصله میخواد. ایدئولوژی نظام آموزش پرورش غرب از 100 سال پیش بخشی قبل‌تر از او وارد نظریه پردازی شدن، مدلایی دادن 70 سال پیش مدل دادن، الان داره اجرا میشه. اینا کمی باید راجبش با حوصله برخورد کرد، یعنی بیایم اولا صحنه رو توصیف کنیم، همزمان مفاهیمی رو تعریف کنیم، بعد اونها رو صورت بندی کنیم، یه رفتار میانگین به دست بیاریم، بعد فرضیه بدیم، ارزشیابی بکنیم، بالاخره برسیم به چند تا اصلی که آقا چه چیزهایی رو و به چه نحوی باید تو مدرسه آموزش داد و چه کارهایی رو تو مدرسه نباید کرد. باید بحث بشه رو اینا. ما تا حالا بحث نکردیم، ما تا حالا کپی کردیم. این کپی یک مزایایی داشته، یک مضراتی، یک نقاط مثبتی تو آموزش پرورش ما هست، یک نقاط منفی. این دفعه برگردیم با فکر و چشم خودمون نگاه کنیم و بیاندیشیم. و خود غربم البته امروز میدونن نسبی گراتر شدن تو مسئله آموزش پرورش. یعنی یه وقتی اگر میگفتن آقا یه فرمول کلی برای کل آموزش پرورش میخوایم بدیم، الان دیگه این حرف رو نمیزنن. توی چند دهه اخیر میگن صریحا که ما نمیتونیم با نظریه های کلان تکلیف همه چیز رو معلوم بکنیم، قطعه قطعه باید عملگرایانه برنامه‌ریزی کنیم، دنبال اخلاق و چیزا هم نباشیم، دنبال ساختن یک شهروند مطیع دموکراتی که به درد توسعه بخوره. اینم سقف آموزش پرورشه که حالا با سقف و با حتی از کف ما پایین تره. تو این کرسی به نظر من اهمیت ارتباط فلسفه با فلسفه آموزش پرورش با دین، یعنی به نحو جزئی با معرفت شناسی، با فلسفه علم، با متافیزیک، با اخلاق، عرفان، متدولوژی، روانشناسی، حتی تا با علوم سیاسی، ارتباط آموزش پرورش با همه اینا به نظرم باید دوباره مورد بحث قرار بگیره. و اینکه چه نوع مدرسه ای و چه نوع تربیت معلمی داشته باشیم و چه نوع کتابای درسی، چه متدولوژی آموزشی و رسانه‌ای. و بعد اونجا میفهمیم بیشتر که مسئله خیلی رادیکال تره، یعنی اختلاف ها مبناش تو معرفت شناسی و انسان شناسیه. اول از اونجا شروع کنیم. من مثال بزنم برای که کلیگویی نکرده باشم، یه مثال بزنم که چطور انسان شناسی و معرفت شناسی مون اگر تنقیح نکنیم توی آموزش پرورش مشکل خواهیم داشت، چنان که داریم الان. ببینید این که شما با مبانی طبیعت گرایی بیاید سراغ آموزش پرورش یا با مبانی مثلا پراگماتیستی، یعنی پراگماتیسم مبنای آموزش پرورش شما باشه، چون که در دنیا در بخش مهمی از دنیا همین بوده، آموزش پرورش آمریکایی با مبنای پراگماتیسم. پراگماتیسم یه نقاط خوبی داره، یه نقاط مثبتی داره، آدمای حرفه‌ای، عملگرای، مشکل اجتماعی حل کنه، به درد جامعه بخور، به لحاظ دنیوی بار میاره. این جزء مزایاش که اتفاقا یکی از نقایص ما هم اینو باید تو آموزش پرورش حل کنیم. این بروندادای آموزش پرورش یه مش آدم دست پاچلفتی بیرون نیان که اگر دانشگاه رفت رفت، اگه نرفت دیگه به هیچ دردی نمیخوره، سربار خودش و خانواده‌اش و مملکت. تازه اونی هم که میره دانشگاه میاد بیرون 70% درصدشون به درد مملکت نمیخورن. یک مقداری ما نگاه پراگماتیستی لازم داریم، تا پراگماتیسم ما لازم نداریم، ولی پراگماتیسم باید حتما سنگامون رو وا بکنیم. اونایی که بر اساس طبیعت گرایی آموزش پرورش میسازن، نگاه کنیم ببینیم کدوماش با مبانی اسلامی میخونه کدوماش نمیخونه. بالاخره رئالیسم در آموزش پرورش یا ایدئالیسم در آموزش پرورش، اینکه مبنای شما با مبنای اون نگاه پوزیتیویستی بیاید سراغ علم و آموزش پرورش یا با مبنای اگزیستانسیالیستی بیاین فرمان، هر کدوم از اینا اومدن به یک جنبندی رسیدن، نتیجهش تأثیر میذاره توی حتی تو نظام تربیت معلم. ما که متاسفانه تربیت معلم هم فتحشو خوندیم، چند ماه پیش آوردن تصویب کردن که آقا این اسم تربیت معلم هم بی‌زحمت برش دارین. گفتم خیلی جالبه دیگه، مشکل رو حل نکردین، می‌خوایم پاکش کنین صورت مسئله رو. آقا شما وظیفه ما وظیفه مهم میدونیم برام تربیت معلم، ولش که معلم احتیاج به تربیت ویژه نداره، یعنی هر کسی که هر لیسانسی گرفت میتونه معلمی هم بکنه. خب بر چه اساس که بعد دانشجو و استاد دانشگاه تربیت معلم هی شکایت بکنن بیچاره ها، بگن آقا ما منزلت و پرستیژ نداریم، یه اسم خوب بزنین روی دانشگاه که برای ما آبرو باشه. اه خب اینا که انحطاط ماست، که به جای که بری تربیت معلم درستش بکنی اومدی اسمشو میخوای پاک کنی. ما چرا به اینجا رسیدیم؟ تو دهه گذشته ما به این نتیجه رسیدیم. البته الان اصلاح شد الحمدلله. باید تربیت معلم دوباره احیا بشه و درست. باید درستش کنی. تربیت معلم مهمترین دانشگاه این مملکته. اگر نبود اولین دانشگاهی نبود که غرب و رضا خان در این کشور می‌ساختن. قبل از دانشگاه تهران اومدن دانشگاه دانشگاه تربیت معلم ساختن. اولین گروه‌هایی که بورسیه آموزش اروپا و غرب خواستن، شما ببینید من تاریخ بورسیه‌ها رفتم نگاه کردم. اولین بورس دانش آموزانی که به شکل بورس و برای درس رفتن به غرب و غرب گفت اینا رو ما میپذیریم، میدونین غرب سهمیه بندی کرد، انگلیس و فرانسه سهمیه بندی کردن، دقت کنید که باید 55-60% از دانشجویی که میان اینجا تو رشته تعلیم تربیت بشن. این خیلی پیام داره، میگه ما 60% دانشجویان اعزامیتون باید بیان تعلیم تربیت اینجا، هیچ چیزی فنی صنعتی چیزی بهشون یاد نمیدید، اینا باید برگردن آدمای ما باشن تو کشور شما، با هزینه خودتون برای ما کادر سازی کنند. چون که ما داریم این کارو میکنیم، ما داریم توی دانشگاه دولتی و دانشگاه آزاد اینا، مخصوصا تو رشته علوم انسانی، ما داریم کادر سازی میکنیم برای یک نظام سکولار با هزینه بیت المال مسلمین و خون شهدا، نه اینکه بچه‌ها سکولار باشن. دانشگاه های ما، دانشجوها و اساتید ما متدین، به نظر بنده بدون هیچ تعصب متدین ترین قشر دانشجو در کل کشور، در کل جهان، به نظر من متدین ترین قشر استاد و دانشجو در دانشگاه ایران داره بدون هیچ تعارفی. ولی بحث سر نظامه، سر متون منابع و متد و ایناست که یک تغییراتی باید بکنه. خوب این مبانی مختلف یه تعلیم تربیت نتیجه های مختلفی میده توش، دیدگاه مختلف راجع به بیولوژی انسان، راجع به نقش وراثت، تأثیر تکنولوژی و رسانه، فرمول بندی شخصیت، همه اینا چیزایی که اون معلمی که سر کلاس میده اینا رو نمیدونه، ولی اونایی که دارن نظام تربیت معلم و تعلیم تربیت مینویسن اونا باید اینا رو بدونن. شما چه نظریه رو در این باب قبول دارید که به نظام آموزشیتون جهت بدید؟ ببینید برادران و خواهران، زاویه تغییر تو این مسائل اول خیلی جزئیه، به چشم نمیاد، بعد از 50 سال یه مرتبه جواب میدیم. یک نسلی تربیت شد که دیگه اصلا نمیشه سر این جامعه رو برگردون به سمت دیگه، رفته. نسل ها موش آزمایشگاهی نیستن، شما ما نمیتونیم هر تصمیم اینجا بگیریم برشون. هر تصمیم شما بگیرید یک نسل حداقل از دست بره، چند نسل از دست رفته، گاهی چند قرن طول میکشه اصلاح بشه، گاهی هیچ وقت دیگه اصلاح نمیشه. آقا تصمیم گیری هایی که 60 سال پیش در نظام آموزش پرورش در غرب گرفتن، نتیجه پریشب تو اخبار دیدید، شنیدید پریشب اعلام کرد دادگاه ایالتی در چند ایالت آمریکا بالاخره اجازه داد که معلمین با اسلحه حق دارن برن سر کلاس. خبر رو دیدین؟ خیلی جالبه، معلم مجبور شد با اسلحه بره سر کلاس. این محصول یه نظام آموزش پرورشی بود که 60 سال پیش ریخته شد. قانون گذراندن در چند ایالت آمریکا که آقا در همون دبستان ابتدایی هم ابزار معاشرت های جنسی، همین وسائلی که برای کارهای جنسیشون لازم دارن برای مسئله بهداشتی، حتی تو مدارس ابتدایی باید دیدید اینو تو قوانینشون نصب بشه تو مدرسه که اینا سکه بندازن اونا رو بردارن. بعد بچه ابتدایی راه نمایی تو بعضی ایالت ها تصویب شد آموزش بدیم برای که رعایت بهداشت چجوری بکنن در همجنس بازی. خب آقا اینا دیگه نمیتونی اینا رو درستش کنی، همه اینا با شعار مدرنیزه کردن و رفرمیزم و اصلاحات و تحول و اینا مطرح شد در آموزش پرورش. مگر جامعه شما میدونید جامعه آمریکایی جزو مذهبی های غربن، یعنی مذهبی های اروپا یا یک بخشیشون رفتن آمریکا. خود آمریکایی‌ها مگه دارن ما از اروپا یا مذهبی ترین راستن میگن کلیساهای آمریکا از کلیساهای اروپا شلوغ‌تره. لااقل از اروپای شمال و غرب، یعنی جهان پروتستان. حالا کاتولیکا و ارتدوکس‌ها مذهبی ترن. خب این جامعه که 100 سال پیش اینجوری بوده الان اینجوری شده. اونایی که مدل می‌ساختن اون موقع پیشبینی و حتی توصیه نمی‌کردن این کارا الان بشه. ولی اینا از توش در اومده. دیگه نمی‌شه سر و الاغو برگردونی بگی آخه برگردیم دوباره از اول. بقول مشهدی هم از سر. برگردیم از سر دوباره از اول. دیگه نمی‌تونی برگردی از اول. از همین آخر باید شروع کنی. اینا مسائل مهمیه. شما توی یک مقام بسیار مهم تصمیم‌گیری به نظر من هستید و اینا 60 سال بعد جواب میده. این که اصلا تربیت به چه معناست؟ باز مبانی متفاوته، باید بحث بشه تو اون کرسی. بعضیا میگن تربیت تبدیل وحشی به متمدن و بدوی به شهروند است و بس. تبدیل فرد به پیچ و مهره جامعه. یکی میگه تربیت یعنی شکوفا کردن استعدادهای بچه. و کدوم استعدادها؟ چقدر؟ چرا؟ چطور؟ یا تقویت و سازماندهی و قدرت تجربه. به قول جان دیویی تو اون کتابی که ارتباط دموکراسی و تربیت رو داره بررسی میکنه. یکی میگه تربیت یعنی ایجاد قدرت داوری در فرد، تبدیل کودک به بزرگسال. یکی میگه تولید و توسعه ذهن و ظرفیت ذهنی در بچه. خب اینا همش هم ممکنه باشه، منتها اینکه هر کدوم چقدر درسته و با اون یکی دیگه چطور قابل جمعه. هر کدوم به نظرم مبنای یک تئوریست در باب آموزش پرورش و جهت‌دهی خاصی میکنن به نه فقط آموزش پرورش، حتی به مکتب‌های روان درمانی و مشاوره. آقا بین مشاوره خانواده، مشاوره کودک، این مشاوره های کودک و خانواده ای که لیسانس میدن و این طرف میاد میشه مشاور، اینا اصلا هیچ چیش معلوم نیست. ما دو نفر خودم هم میشناسم که طرف مطلقه یا طلاق داده، حالا مشاور خانواده هم هست، هم خانم مطلقه یا آقای هم که طلاق، جفتشون ماشاءالله مشاور خانواده هم الان دارن به خانواده ها مشورت میدن. آدم روانی میشناسیم که مشاور روانیه بچه ها و جوان هست، خودش روانیه، یعنی خودش بگیرنش ببرنش یه جایی تیمارش بکنن. ای داره این معلم روانشناسی و داره آموزش روانی میده به بچه ها توی دانشگاه یا توی مدرسه. آدم داره خودش مشکل اخلاقی داره، این معلم اخلاق میشه. خب اینا یک مصیبتیه. این مکتب های روان درمانی و مشاوره و اینا، خب اینا هر کدوم بر اساس یه نوع انسانشناسی بنا شدن. اصلا توی مملکت کی به کیه و چی به چیه؟ برای که این کرسی وجود نداره. یه جایی نیست که یقه هم دیگر رو بگیریم میگیم آقا تو چی داری میگی و بر چه اساسی؟ همونطور که بنده هم که حرف میزنم کسی نیست یقه منو بگیره آقا تو چی داری میگی؟ اصلا بر چه مبنای حرفا رو داری میزنی؟ شما میدونیم کسی با کسی کار نداره، همه هر کسی همه چیز میگه دیگه، ما هم یکیش. کسی نمیپرسه که آقا چی داری میگی تو اصلا؟ خب آقا این کرسی رو تشکیل بدیم که همه از هم بپرسیم تو چی کار داری میکنی آقا؟ معلم ورزش، تو ورزش چرا اینجوری عمل میکنی؟ معلم اخلاق، معلم اقتصاد، معلم ریاضی. هر شبت که اینا دیدگاه ها متفاوته، هر کدوم تفسیرشون از مفهوم خلاقیت، روانشناسی خلاقیت متفاوته. ما با ملاک های عقلی اسلامی خودمون بایستی با توجه به نیازها و مشکلات جامعه خودمون به اینا نگاه بکنیم. من یه مثال بزنم، ببینید مثلا راجع به نظریه پیشرفت، اینکه پیشرفت در نظر شما یعنی چی؟ همه میگن هر کس میخواد رای بیاره تو انتخابات و اینا، آقا پیشرفت کشور میخواد پیشرفت چیه؟ اکثر اینایی که میان شعار میدن تو احزاب و گروه ها و انتخابات و اینا، به حضرت عباس یک گروه نمیتونن راجع به پیشرفت صحبت کنن. مبانی پیشرفت ها مثلا پیشرفت تعریفش چیه؟ تئوری پیشرفت چیه در نظر شما؟ تو تیوار مثلا در غرب یک تعریفی از پیشرفت جا افتاده، هم تو ترقی که با ترقه یکی میشه، اینجا توسعه دیولپمنت پروگرس، همینجوری یه چیز کلی هم. آقا پیشرفت خوبه، پیشرفت چیه که خوبه؟ پیشرفت در چی؟ به چه قیمت؟ پیشرفت متعادل چیه؟ توسعه یعنی چی؟ ما فرهنگ ما اصالت انسانه، نه اصالت فقط پیشرفت و توسعه. هر تعریفی از پیشرفت به یک تعریفی تو مهندسی نظام آموزشی منجر میشه. اگر کسی به مراحل پیشرفت بشر از مثلا قارنشینی تا شهرنشینی فرضاً به چشم داروینی نگاه کنه که مبناش تو روانشناسی رشد و تربیت چی میشه، شما میدونید دو یا سه مکتب بزرگ آموزش پرورش و روانشناسی در غرب اصلا تحت تاثیر داروین به وجود اومد. تعریف داروینی پیشرفت که بر همون اساس گفتن حالا پس تو دانشگاه و آموزش پرورش این درس‌ها رو بدید، این درس‌ها رو ندید. مبناشون دیدگاه داروینی بود. خب دیدگاه داروینی از اساس مزخرفه. داروین دیدگاه بحث تحول و اینا رو نمیگم، نظریه‌اش راجع به پیشرفت که البته مبتنی به اون مسئله است، مبناش تو روانشناسی رشد. یا فرض بفرمایید فونکسیونالیست‌های آمریکایی اومدن بر اساس مبانی خودشون تعریف کردن ادراک چیست، ذهن چیست، حافظه چیست، رشد چیست، حل مسئله چیست؟ یادگیری، تفکر، هوش، حافظه. و بعد نتیجه گرفتن آقا با آزمایش ما ساختار هوش و کارکرد ذهن بشر رو بشناسیم، به کار بگیریم، پرورش بدیم، برای اساس این نوع مدرسه خوب ساخته بشه. آزمایشگاهش اینجوری باشه، کارگاهش اینجوری باشه، ورزشش اینجوری باشه، آموزش جنسی اینجوری باشه، خانواده اینجوری. خب اینا مبانیش باید بررسی کنیم. مثلا جزئی نگری تقویت شه در بچه‌ها یا کلی نگری یا هر دو، از هر کدوم چقدر. تجربه رو چطور پرورش بدیم در بچه‌ها؟ عقل رو چطور پرورش بدیم؟ هوش رو چطور؟ حافظه رو چطور؟ رشد کاریکاتوری اینا چی میشه؟ اگر کسی روانکاوی با مبانی فروید رو درست میدونه، چه نتیجه‌ای تو آموزش پرورش میگیره؟ تعریفش از رشد جنسی، از مفهوم تداعی، تعلیم، تربیت، اراده. خب اینا دیدگاه همه با هم متفاوته. من وقتم تمام شد، عبارات یادداشت کرده بودم برای مقایسه، فقط به عنوان نمونه. دیدگاه یک دیدگاه ملا صدرا و دیدگاه جان دیویی که چه آثاری تو باب تعلیم و تربیت دارن، فقط به عنوان نمونه این دوتا. یه دیگه فرصت نیست، حیف. اینو میذارم کنار. چند تا سوال سری می که اگر فرصت شد و صلاح دونستین یه وقتی راجع به این سوال هم بحث بشه و ازش نتیجه بگیریم که تو مدرسه چی باید گفت و چی نباید گفت و چی باید کرد و تو کتابا چی باید نوشت، طبقه بندی و مدل سازی برای اساس بشه. ببینید پریروز موشک هوا کردن این بچه‌هایی که تو حوزه صنایع فضا و اینا چیز می‌کردن. یه وقتی هم بالاخره شماها باید موشک هوا کنید تو رشته خودتون. ما بالاخره تو رشته تعلیم تربیت و تو علوم انسانی موشکامونو کی می‌خوایم هوا کنیم؟ بچه‌هایی که تو رشته‌های فنی و پزشکی و شیمی و سلولای بنیادی و هسته‌ای و اینا دارن یکی پشت بعد از دیگری دارن کاراشون رو نشون میدن. یعنی ذهن ایرانی فعال شده. ذهن ایرانی مسلمان تو عرصه علوم انسانی و تو عرصه تعلیم و تربیت کی می‌خواد موشکاش رو هوا کنه؟ نظام تعلیم و تربیت اگه بر اساس انسان‌شناسی سکولار بنا بشود، سقفش آموزش پرورش دنیا محوره. اگر یعنی باید برای خود معلم و تربیت و استاد و معلم و اونایی که کتاب درسی رو می‌نویسن، انسان‌شناسی قرآنی ذهن و قلب و زبان و قلمشون رو بایستی اشباع بکنه. این پرسش‌های هم مبنایی هم روشی که تو نظریه و مدل سازی برای آینده مؤثره، اصلاحات تدریجی بشه در نظام. به این سوالا حتما باید اول جواب بدیم تو بخشی که مربوط به فلسفه تعلیم تربیت است. به مدلاش کار ندارم. آیا مقام خلیفت اللهی انسان و ملازمه ای که بین انسانشناسی و خداشناسی، معرفت النفس و معرفت الرب هست، اینو قبول داریم یا نداریم؟ یعنی انسان اینقدر مهم میدونیم که شناخت انسان مساوی منجر بشود به شناخت خدا؟ اینقدر انسان مهمه تو این دیدگاه؟ یا اینکه انسان رو یه موجود صرفا طبیعی، یک حیوان پیچیده میدونیم با هدف گذاری اصالت دنیا که سقفش تربیت شهروند دموکرات برای زندگی توی جامعه صنعتی و غربی، حالا صنعتی غیر از غربی، البته صنعتی اسلامی ما میتونیم داشته باشیم و غربی. تفاوت آموزش پرورش اسلامی و سکولار از اینجا شروع میشه، یعنی از مقام تعریف انسان، استعدادها و ظرفیت‌های انسان تا برنامه روزی برای انسان. تعلیم تربیت اسلامی تبدیل انسان بالقوه به انسان بالفعل. آیا اصلا انسان بالقوه‌ای در کاره؟ یا انسان بالقوه همین انسان بالفعل است؟ یک دیدگاه مهمیه تو آموزش پرورش، تأثیر داره. آیا ما قبول داریم که انسان فقط انسان غریزی و طبیعی است یا یک ظرفیت‌های الهی در انسانه که نباید نادیده گرفته بشه در آموزش پرورش؟ که انسان موجود ابدی است، قیامت داره، بر اساس نفخ روح، ملکوت روح، بقاء روح، ظرفیت انسان برای اینکه مظهر اسماء الله و اسماء الحسنا باشه، ظرفیت سیر آفاقی انفسی در انسان، آیت الله العظما بودن انسان. اگه این آیت الله العظما بودن انسان رو مبنای آموزش پرورش بگذارید یا نگذارید، دو نوع آموزش پرورش میاد بیرون، سکولار و دینی. این جنبه آیت اللهی انسان، اینکه انسان میتونه مظهر اسم اعظم و بزرگترین نام خداوند باشه، اینکه انسان قدرت علم به همه ممکنات رو میتونه داشته باشه، این علم آدم الاسماء کلها مبنای آموزش پرورش باشد یا نباشد. علم به همه اسماء که اسماء یعنی ظرفیت خودشناسی، خداشناسی و هستشناسی در انسان هست فی الجمله. انسان فطرت الهی و تبدیل ناپذیر دارد یا ندارد؟ انسان میتونه در همین دنیا به آرامش و اطمینان برسه یا نمیتونه که قرآن میگه میتونه؟ این که انسان آفریده شده و در احسن تقویم آفریده شده، این که بین روح و بدن، بدن احترام داره ولی روح اصالت داره. ببینید نظامای اونش پرورش دیوی و ژان پیاژه و نمیدونم کیو کیو روسو و اینا رو قبول ندارن. ما تو همینها باید اول وارد نقد و دیالوگ بشیم. این که انسان قابل تکامل و قابل انحطاط است، هر دو، و تکامل و انحطاط هر کدوم تعریفش چیست، نقش علم و نقش عمل در این صعود و سقوط چیه، بشر ذات قابل تربیت داره یا نه، عمل صالح به چه معناست، عقل نظری و عقل عملی چه ارتباطی دارن، قوای شهودی باطنی دانش آموز رو چطور پرورش بدیم، قوای عقلی و ذهنیش رو چطور، حس اخلاقی رو چطور باید در بچه‌ها تقویت کرد، تو مدرسه مفهوم تقوا، ضریب هوشی بچه‌ها رو چطور باید تقویت کرد، چه چیزهایی رو بچه‌ها باید حفظ کنن و چه چیزهایی رو نه، آموزش سیاسی و تاریخ سیاسی با چه هدف و چه تحلیل و مبنایی باشه، اصلا علم شناسی، این که علم چیست، تو مدرسه ها باید به بچه ها آموزش داد، تفاوت علم گرایی و علم زدگی رو، چهار سطح علم رو، علم تجربی، علم عقلی انتزاعی، علم ارشد تجریدی، علم عقل ببخشید، عقل اجتماعی، عقل تجریدی، علم الهی و وحیانی، علم باطنی، چه مهارت هایی رو در مدرسه باید در بچه ها تقویت کرد، با قدرت تخیل در بچه ها چه باید کرد و چه نباید کرد، این سوالا باید تو کرسی جواب داده بشه با مبانی اسلامی، اعتماد به نفس رو در بچه‌ها چطور به حد تعادل برسونیم، توان خلاقیت رو چطور درشون تقویت کنیم، قدرت تحمل چطور در نسل بعدی به وجود بیاد، روح تعاون رو چطور گسترش بدیم درشون، کارآمدی و لیاقت و عرضه حل مشکل رو چطور در بچه‌ها تقویت کنیم که سر مسائل ابتدایی زندگی مادی و معیشتیشون نمونن، سر مسائل احمقانه کارشون به طلاق نکشه، آمار طلاق نده بالا، اینا که طلاق میدن همینا که از آموزش پرورش دبیرستانا میان بیرون، قوای غریزی بچه‌ها باید چه کرد؟ استعدادهای جسمانیشون، با حس هنریشون، با احساس عاطفیشون، هر کدوم چقدر و چطور پرداخته بشن؟ تعریف ما از مفهوم تفریح و سرگرمی و بازی چیه؟ بازی ذهنی و بازی بدنی، اطلاعات عمومی چیا باید داد؟ حافظه تاریخی بچه‌ها در چه جهتی فعال بشه؟ قدرت استدلال و منطقی بودن رو چطور در بچه‌ها تقویت کنیم؟ خودباوری ملی اسلامی چطور جای غرب باوری رو بگیره؟ حس شجاعت و حماسه رو چطور احیا کنیم در بچه‌ها؟ حس همدردی رو، حس گذشت رو، روح ایثار و انفاق رو، روح فداکاری و عدالت‌خواهی و عشق‌ورزی رو، مفهوم عبادت رو، روح دقت و محاسبه رو در بچه‌ها تو این 12 سال چطور از کلاس اول تا آخر احیا بکنیم و تقویت بکنیم؟ چطور تنبلی و مصرف‌گرایی و عمل‌گریزی و نظم‌گریزی و روح مفتخوری و راحت‌طلبی و روش سرهمبندی همه کارا بزن و دررویی، اینا رو چجوری علاج کنیم در بچه‌ها؟ که اول در خود ما باید علاج بشه. اخلاق خانواده، حقوق خانواده، حقوق اجتماعی، مشق قناعت، الگوی صحیح مصرف، فضیلت و رذیلت، و اینا رو چطور، فرهنگ پوششی، فرهنگ پوشش، فرهنگ گویش، فرهنگ تغذیه، فرهنگ جنسی صحیح تو بچه‌ها، از مسئله حجاب تا روابط، فرهنگ علمی رو چطور مهندسی کنیم، فرهنگ تحقیق، فرهنگ کار، فرهنگ رانندگی و از این قبیل که 4-5 صفحه دیگه هم هست که من خودم شرمنده میشم. باز میخوام بگم که در خدمتتون هستم الان. پیشنهاد ما اینه یک کرسی رو تشکیل بدیم به طور ثابت. دوستان همونایی که تجربی کار کردن تو آموزش پرورش، که گاهی یه چیزایی رو اونایی که تجربی کار کردن، همون معلم سر کلاس یه چیزایی رو میدونه که یک فیلسوف نظریه پرداز تو اتاقش اونا نمیفهمه، تو این کرسی از یک زاویه نگاه تجربی آسیب شناسانه به وضع آموزش پرورش، از یک طرف هم نظریه پردازی، ممکنه کسی در عمرش هم معلمی نکرده باشه ولی صاحب نظریه است در مسئله تعلیم و تربیت و به این 30-40 تا سوالی که من طرح کردم جواب داره، میتونه بحث بکنه، قدرت نقد دیوئی و پیاژه و کیو کیو رو داره، نفی نه ها، نفی متعصبانه نه، نقد، نقد علمی از موضع اسلامی، از این دو تا زاویه پسینی و پیشینی در این کرسی راه بیفته و هر دولت و هر مدرسه هم میخواد بیاد، این با جهتگیری اسلامی نه سکولار به نظر من هدفش رو تعقیب بکنه. بنده عذرخواهی میکنم، نکاتی که برای همه شما واضح بود، من یک شاگرد پیش اساتیدش درس پس دادم، وقت بنده خیلی وقت تموم شده، اگر اجازه بدن که دوستان دو سه نفر دستشونو بردن بالا صحبت بکنن، اگر بنده بیام پایین، من میام پایین، از این خنداتون معلوم شد که من باید بیام پایین. خب این دوستان دو سه نفر دست بلند کردن، یکی از خانم‌ها و آقایون، اگر اجازه بدید اونها حالا یا الان یا هر وقتی صحبت کنن، ببخشید من چون صاحب مجلس نیستم نمیتونم اجازه بدم، اجازه من دست آقایونه، ببخشید.